صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی غزل‌های سلیمان نبی، 22 بخش از تورات مقدس. ای قادر مطلق و ای خدای عظیم و کریم و بخشنده، به درگاه مقدس و پاک تو روی می آوریم و تو را که شایسته عبادت و پرستش هستی می ستاییم و عبادتت می کنیم و از تو استدعا داریم که بر ما ترحم فرما و ما را ببخش، زیرا ای قدوس متعال و خدای پاک اعتراف می کنیم که به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو مرتکب شرارت شده ایم و مطابق خواست تو عمل نکرده ایم و در اطاعت از تو قصور ورزیده ایم. بر ما ترحم فرما و ما را ببخش ای خدا، و کمک کن تا بتوانیم اراده و خواست تو را امروز انجام بدهیم. ای قدوس عادل، استدعا می کنیم که به ما فهمی بده تا بتوانیم عظمت و بزرگی محبت و عشق تو و کرمت را نسبت به خود دریابیم و محبت تو را در زندگی خود احساس کرده و نسبت به آن عکس العمل نشان داده و وظیفه شناس و قدر شناس تو باشیم. این تمنا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده، مظهر مقدس تو و پاکی و محبت و حقیقت تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، حق جویان با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو نور و رحمت خداوند یکتا خوش باشید و روزهای خود رو در سلامتی و شادی کامل به سر آورده و در راه راستی و حقیقت قدم برداشته و با نوشیدن آب حیات زندگی جاودانه و ازلی رو که عطیه خدا در عیسی مسیح برای همه شما می باشد نصیب خود کرده باشید. اجازه می خواهم که از فرصت استفاده کنم و ضمن تشکر از همه شما دوستان عزیزی که نامه برامون می نویسید و یا شهادت نامه و یا سوالهای خودتون رو برامون می فرستید صمیمانه تشکر کنم و خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی داده و کلام خدا و دیگر نشریات روحانی را که قول دادیم برای شما عزیزان بفرستیم میفرستیم و دعا میکنیم که نه فقط به دستتون برسه، بلکه شما با مطالعه آن بتوانید به نوری که خدا یکتا در عیسی مسیح بر ما تابانیده روی آورده و در نور خدا عمر خود را به سر آورید، که به راستی روزهای من بسیار کوتاه و ناپایدار و میدانیم که در این دنیا ظلمت بسیار قوی میباشد. در ادامه مطالعه کلام خداوند در برنامه این ساعت توجه خود را به آخرین قسمت از کتاب غزل غزلهای سلیمان نبی که بخش 22 از تورات مقدس را به خود اختصاص داده معطوف میکنیم و فصل آخرین کتاب را نیز برای شما میخوانیم و مطالب آن را به عرضتون میرسونیم و توضیح میدهیم به این امید که شما نیز به هدف و مقصود این کتاب پی برده باشید. بنابراین از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً اون رو به این قسمت از کلام خدا بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. اگر هنوز شما کتاب مقدس را در اختیار ندارید منتها مایل به دریافت آن هستید میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان برنامه مجدداً خدمتتون داده خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. همان گونه که در مقدمه مطالعه این کتاب خدمتتون عرض کردم، غزل غزلهای سلیمان مشکل ترین کتاب تورات می باشد. ولی مقصود ما از مشکل بودن همانا فهمیدن، آن هم فهمیدن تماثیل و کنایاتی است که در این کتاب ذکر گردیده است. البته ظاهر هم فقط غزلهایی هستند که سلیمان در وصف دختری که چادرنشین و بیابانگرد بود میشه و پس از گفتگوهای عاشقانه‌ای که رد و بدل میکنن با هم ازدواج میکنن و داستان عشقیشون کماکان ادامه مییابد و به عشق بسیار معروفی در سرزمین اسرائیل مسما میشود. ولی دوستان، داستان عشقی او با این دختر فقیر تنها نمیباشد، زیرا سوالی که برمیخیزد و سوال بسیار مهم اینه که اگر این اشعار فقط جنبه بیان کننده یک داستان عاشقانه دارد، چرا در تورات مقدس در کلام خدا یکتا باید این اشعارش ثبت باشد و اینکه چرا از 1005 شعری که سلیمان سرایده فقط این اشعار در کلام خدا قرار داشته باشد و نه اشعار دیگر او؟ چرا داستان‌های عشقی دیگری که سلیمان داشته در اینجا بیان نشده و فقط صحبت از عشق بین ثروتمندترین و مقتدرترین و حکیمترین شخص عالم آن زمان با فقیرترین دختر می‌کند؟ سوالی است بسیار بجا. و دوستان عزیز، همین سؤاله که سبب میشه به علت وجود این آیات در تورات مقدس و سر کشف کنایات و تمثیلات آن پی ببریم. زیرا وقتی این آیات را با سایر قسمت‌های کلام خدا مقایسه میکنیم متوجه میشویم که این اشعار از آن جهت در تورات است تا به من و شما درباره بزرگترین عشق و محبت صحبت کنه، آن هم عشق و محبتی که جاودانه، ازلی و پایدار میباشد، عشق و محبت خدا یکتا نسبت به من و شما. بله دوستان عزیز، من و شما که همانند آن دختر کولی و فقیر گمنام و به دور از هر مقام منزلت هستیم، خدا یکتا که خالق پر قدرت و پر شکو و خدای پر جلال است می آید و با ما تماس می گیرد و ما را از ثروت بی کرانش، از فیض و عنایتش بهرمند می کند. باید گفت که این اشعار صرفاً بیان یک داستان عشقی نمی باشد، بلکه به طور غیر مستقیم رابطه ما با خدا را بیان می کند و نشان می دهد که من و شما به پاس محبت ازلی و جاودانه خدا چه عکس العملی را باید نشان بدهیم و چه چیزی در قبال محبت خداوند باید به او تقدیم کنیم. در ضمن باید اعتراف کنم که از هر جنبه و دیدی وقتی که این آیات را تفسیر و تعبیر کنیم باز با اشکالات و یا نکات مبهمی روبرو می شویم که هنوز هیچ مفسری از کلام خدا نتوانسته است تفسیر تمام این آیات را بدهد و بقیه مفسرین در تمام جزئیات آن همراه و هم آهنگ و هم عقیده او باشند. چرا؟ چون تفسیر این کتاب تمثیلی می باشد و مشکل خواهد بود که بدون هیچ تردیدی بتوانیم روی معنی و تفسیر اصطلاحات آن پافشاری کنیم. ولی همه مفسرین کلام خدا، حتی مفسرین مذهبی یهود، هم عقیده و همراه در این مطلب هستند که این کتاب بازگو کننده محبت خداست، تصویری است از محبت خدا یکتا، محبت جاودانه او به انسانهای گناهکار و گمراه و نالایق. و همانطور که سلیمان دختر چادرنشین و بیابانگرد را به قصر پادشاهی می آورد و او را به مقام ملکه‌ای می رساند، به همان نحو نیز خدا به وسیله فیض و رحمت و عشق و محبتش نسبت به ما انسان‌های گناهکار و بی‌ارزش، ما را از عالم گناه‌آلود و فنا بر می دارد و وارد ملکوت آسمانی خود نموده و به ما مقام فرزندخواندگی را می بخشد. و وقتی دوستان عزیز ما به محبت عمیق و بیریای خدا توجه کنیم، وقتی در عشق و علاقه او به انسانهای نالایق توجه نماییم، نه فقط محو عظمت آن می شویم، بلکه بناچار در برابر محبت او خود را تسلیمش می کنیم و از روی آزادی و عشق و اختیار او را مالک و خداوند قلب و فکرمون کرده و می کنیم، تسلیم او می شویم و آن وقت همانند عاشقی که تمام فکر و هستیش را متوجه و متمرکز به معشوقش نموده است، ما نیز عاشقانه خدا را دوست خواهیم داشت و عاشقانه او را خواهیم پرستید و از او پیروی خواهیم کرد. متاسفانه امروز عشق معنی دیگری پیدا کرده است. اگر توجه کرده باشیم خیلی زود می فهمیم که آنانی که روزی عاشقانه وار زندگی می کردن و به همسر خود عشق می ورزیدن، امروز نه فقط حاضر نیستن به همسرشون محبت و انسانیت کنن، بلکه چشم دیدن آن کسی را که شدیداً دوست می داشتن و به خاطرش فدا می شدن ندارن. می دانی چرا؟ چون آنانی که عشق خود را بر اساس احساسات و ظواهر امری بنا کردن، هنوز معنی عشق و محبت حقیقی را نمی دانن و کلام خدا از چین عشقی صحبت نمی کنه. و منظور ما وقتی که در اینجا می گویم خداوند نسبت به ما عشق می ورزد و محبت می کند، این چین عشق و محبتی نیست. از جوانی که فقط 6 ماه بود که ازدواج کرده بود و قصد طلاق همسرش را داشت، پرسیدم برادر عزیز، چرا می خوای همسرت را طلاق بدهی؟ مگر تو 6 ماه پیش عاشق و شیدای او نبودی؟ مگر این تو نبودی که ساعتها به خاطر دیدن رویش سر کوچه وای میسادی تا فقط از دور رخ یار او را ببینی؟ مگر شما نبودی که شب و روزت فقط در دیدار وصال به سر می آوردی و خواب نداشتی؟ مگر این همان دختری نبود که همیشه از او حرف می زدی و خوبی ها و زیبایی هاش را توصیف می کردی و به رخ همه می کشانیدی؟ مگر این همان دختری نیست که فدایت شوام و قربانت گردنم را بارها بهش می گفتی؟ پس چه شد که دیگر زیبایی در او نمی بینی؟ چه شد که دیگر از او تعریف نمی کنی؟ چه شد که دیگر او عزیزترین شخص تو چشمت نیست؟ می دونی جواب او چه بود دوستان؟ جواب او این بود که آن موقع من عاشق بودم، کور بودم، ولی حالا دیگر آن حس را نسبت به او ندارم. حالا چشمانم باز شده، می دانم که معنی عشق چیه. من عاشق این دختر نبودم، من کور بودم. دوست عزیز، علت خراب شدن رابطه زناشویی ها و خانواده ها همین حسه. عشق حقیقی ببینید دوستان هیچ وقت بر اساس احساس بنا نمیشه. عشق حقیقی که خداوند از آن صحبت میکنه و من و شما در رابطه زناشوییمون باید داشته باشیم، بر اساس احساس نمی باشد، بلکه بر محبت خدایی بنیاد دارد. محبتی که جاودانه و ازلی و ابدیه، محبتی که هیچ چیزی نمیتواند در آن اثر بگذارد. دوست عزیز، عشق واقعی بر اساس اراده و کلام خداوند بنا شده است، نه بر احساس. البته عشق در احساسات بشر اثر و نفوذ مستقیمی داره، ولی مهم اینه که پایه و اساس عشق و محبت را باید بر اراده نهاد و نه بر احساسات. احساساتی که با موقعیت زمانی و جوی تغییر میکنه. دوستان عزیز، در اینجا تفاوت عظیمی است بین تعلیم مسیحیت در مورد محبت و عشق با مذاهب دیگر. اساس و پایه عشق و محبت در مسیحیت بر اراده و کلام خدا می باشد، زیرا بنیانگذار آن خداست و نه بر احساسات بشری. ما در مسیحیت وظیفه داریم و باید عشق و محبت خود را بر اراده بنا کنیم، نه بر احساس، چون احساس به وسیله تغییرات زندگی عوض میشه. هر روز ممکنه شما یک احساس داشته باشید، ولی اگر عشق شما روی احساس بوده، هر روز در واقع با یک سازی باید برقصید و این خلاف اراده خداست. برای همین است که در مسیحیت در مراسم ازدواج ملاحظه می‌کنیم که کشیش از طرفین تعهد می‌گیرد که در هر حالتی، در هر موقعیتی، چه در شادی و چه در غم، چه در سلامتی و چه در ایام مرض، چه در ثروت و ناز و چه در فقر و بدبختی، زن و شوهر باید تعهد بدن، آن هم در برابر خدا و دوستان، که نسبت به هم وفادار بوده، همدیگر را دوست خواهند داشت و نسبت به یکدیگر عشق خواهند ورزید. آنها اراده می کنند، تصمیم می گیرند که در هر حالت و موقعیتی باید همدیگر را دوست داشته باشند. و دوستان عزیز، اگر لحظه‌ای به زندگی خودتون توجه کنید، متوجه خواهید شد که اکثر وقتا عشق و محبت‌های ما بر احساسات بنا شده و این درست نیست. خدا می خواهد که ما همدیگر را محبت کنیم. ببین، خدا دستور می دهد و این دستور روی احساس نیست، بلکه برای انجام دستور خدا، برای اطاعت کردن از اوامر خدا، ما نیازمند اراده هستیم. اراده می خواهد. و وقتی که عشق بر پایه اراده باشد، دوستان عزیز، آن وقت این چنین عشقی، این چنین محبتی پایدار می ماند. زیرا اساس و بنیاد محبت و عشق خلل ناپذیره، به شرطی که آن را بر احساسات خود که لغزنده هستند قرار ندهیم. ما باید همیشه معنی و مفهوم عشق و محبت را از دید خدا به خاطر داشته باشیم و نه از دید هوا و هوس و خواهش های جسم. و این بسیار مهمه. چرا؟ چون دوستان، وقتی معنی و عشق و محبت را ندانیم، هرگز به وظیفه خود در قبال کسی که دوست داریم واقف نخواهیم بود. حضرت پولس در رساله خود به مسیحیان قرنتاس در فصل 13 ابتدا به ارزش و اهمیت محبت کردن اشاره میکنه و سپس از آیه 4 الی 8 تفسیر محبت و عشقی که خدا از من و شما انتظار دارد که نسبت به همدیگه داشته باشیم برامون بیان میکنه، که اجازه میخوام آن را در اینجا براتون بخونم و بعد به بقیه داستان عشقی سلیمان و این دختر چادرنشین که بازگو کننده محبت و دوستی و عشق حقیقی میباشه و نمونه بسیار خوبی برای من و شما هست بپردازم، به این امید که ما نیز امروز به معنی عشق واقعی، به محبتی که خدا انتظار دارد نسبت به همدیگه داشته باشیم پی برده و نه فقط متوجه آن بشویم، بلکه زندگی خود را در راه آن فدا کنیم. زیرا به قول حضرت پولس، محبت حلیم و مهربان است، محبت حسد نمی برد، محبت کبر و غرور ندارد، اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود. محبت نفع خود را طالب نمی شود و یا فقط به فکر خودش نیست. محبت خشم نمی گیرد و سوء زن شک و تردید ندارد. محبت از ناراستی خوشوقت نمی گردد، ولی با راستی شادی می کند. محبت در همه چیز صبر می کنه، صبوره و همه را باور می نماید و در همه حال امیدواره. کسی که محبت داره، دوستان ببینید، همیشه صبوره، همه را باور می کنه و هیچ وقت ناامیدی در او راه نداره، در همه حال امیدوار می باشه و هر چیزی رو متحمل می باشد. قدرت تحمل جفا و سختی ها و مشکلات را داره. چرا؟ چون محبت هرگز ساقط نمی شود. محبت هرگز ساقط نمی شود. و دوستان عزیز، حضرت یوحنا در رساله خود می گوید هر که محبت می کند خدا را می شناسد، زیرا خدا محبت است. و می گوید آن که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد، زیرا اگر برادری که می بینید محبت نمی کنید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیدید و نمی توانیدید محبت بکنید؟ دوست عزیز، عشق و محبت واقعی این صفات شایسته را در خود دارد. و اگر شما این خصوصیات را در رابطه زناشویی خودتون ندارید، اگر شما امروز این چنین محبتی ندارید، اگر شما فروتن نیستید، مهربانی ندارید، اگر حسادت در شما هست، اگر کبر و غرور دارید، اگر اطوار ناپسندیده دارید، اگر فقط به فکر خودتی، اگر خشم میگیرید، عصبانی میشید و دنبال اینی هستی که با چشم ایراد به همسرت نگاه کنی، اگر از کلک و حق بازی خوشحال میشی و حتی به همسرتون کلک میزنی، اگر صبور نیستید، خیلی زود عصبی میشید و حتی حاضر نیستی که حرف همسرت را بشنوی، اگر ناامید هستی در زندگی، اگر تاب تحمل مشکلات زندگی رو ندارید، بدانی که هنوز محبت را نمیشناسید و محبتی که خدا از شما انتظار دارد در زندگیتون وجود ندارد. و در نتیجه نباید انتظار برکات و لذات واقعی از کانون خانواده و عطایای آسمانی رو بچشید. زیرا اگر محبت در شما نباشد، نور خدا نیز در قلبتون نمیتابد. دعای من این است که بر اثر مطالعه کتاب غزل غزلهای سلیمان لااقل به این حقیقت مهم پی برده و امروز زندگی زناشویی خود را نه بر اساس احساس بلکه بر اساس عشقی که بر اراده بنا شده است، محبتی که خدا امر کرده است، پایه‌گذاری کرده و همسر خود را بیشتر از بیش دوست داشته باشید، اگر حتی امروز روز اول باشد. حالا به سایه اول توجه فرمایید. میگوید کاش که مثل برادر من که پستانهای مادر مرا مکید تو اونطور بودی، تا چون تو را بیرون میافتم میبوسیدم و مرا مردم رسوا نمیساختن، تو را رهبری میکردم و به خانه مادرم در میآوردم تا مرا تعلیم میدادی، تا شراب ممزوج و عصیر انار خود را به تو مینوشانیدم. دست چپ او زیر سر من می بود و دست راستش مرا در آغوش می کشید. ببینید دوستان عزیز، در این سایه عروس اشتیاق شدید به وصال خود را به داماد عزیزش در اصطلاحاتی که در آن زمان بسیار رایج و پرمعنی هم بود ابراز می کند. می گوید ای مرد عزیزم و یا ای شوهر آیندم، ای کاش می توانستم تو را در خیابان و کوچه و یا در همه جا، در ملای عام و در جای خانه و خانواده، در هر جا که بودم جلو همه تو را می بوسیدم و در آغوشت می گرفتم. به زبان دیگر ای کاش همیشه همراه تو بودم، با تو بودم، دست در دست تو می نهادم و هر جا که می رفتم بدون هیچ ترس و بدون هیچ ناراحتی با اعتماد در کنار تو بودم. ای کاش مثل برادرم بودی. مقصودی نیست که دختر با برادر خود رابطه داشته باشد، بلکه این آیات اشاره به اشتیاق نزدیک بودن دختر به داماد خود می کند و دختر میگه که من نمی توانم تو را در ملای آن ببوسم، من نمی توانم در ملای آن با تو باشم، چون مردم مرا مسخره می کنند، ولی وقتی برادرم را می بوسم مردم اعتراض نمی کنند، وقتی با برادرم به خیابان میرم مردم به من ایراد نمی گیرند. به زبان دیگر این دختر دنبال فرصت است تا از هر فرصتی مرد خیش را یا عشق خیش را در آغوش بگیرد و در کنار او باشد و با او باشد. میگه ای کاش می توانستم تو را به منزلم دعوت کنم بدون اینکه مردم پشت سرم حرفی بزنن. و بعد رو به دیگر دختران شهر اورشلیم کرده و میگوید ای دختران اورشلیم، ای دختران اورشلیم، شما را قسم می دهم که محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکنید و برنه انگیزانید. از آیه 4 متوجه می شویم که دختر تصمیم نهایی را گرفته تا در بیابان و شغل چوپانی رو برای همیشه کناری بگذارد و به اصطلاح با زندگی قبلی خودش خداحافظی کند، آن را ببوسد و به سوی اورشلیم پیش سلیمان بره و در کاخ پادشاهی به عنوان ملکه و همسر سلیمان زندگی کند. می گوید این کیست که بر محبوب خود تکیه کرده و از صحرا برمی آید؟ این کیست که بر محبوب خود تکیه کرده از صحرا برمی آید؟ ببینید مردم شهر حیرانن، زیرا متوجه شدن که پادشاه پرقدرت، پادشاه ثروتمندشون، پادشاه حکیمشون سلیمان که همه چیز رو در اختیار داشت و هیچ چیزی کم نداشت، با آن همه جاه و جلالی که داره، با آن که از ممالک مختلفی دختران زیبایی رو به زنی گرفته است، اکنون عاشق دختر سیفام کولی و فقیری گردیده است. دختری که از نظر طبقاتی در پایین ترین سطح اجتماع بود. راستی چه چیزی سبب شد که اختلافات اجتماعی و مقام برداشته بشه؟ چه چیزی سبب شد که سلیمان پادشاه با آن شکوه و جلال و عظمت بیاد و با این دختر کولی و فقیر و شبان ازدواج کنه؟ چه چیزی در این دختر بود که قلب سلیمان را ربود و سلیمان را شیفته خود ساخت؟ آیا دست‌های چرکین و پرکارو؟ آیا چهره سوخته و زحمتکشو؟ آیا بوی عطر و زیبایی لباس او سبب شد که سلیمان که زیباترین ملکه ها را در اختیار داشت بگوید که این دختر یا این عروس محبوبه من است و برتر از دیگر ملکه ها بدونه؟ نه دوست عزیز، هیچ چیز از اینها نبود که سلیمان را مجذوب این دختر کرد. تنها یک چیز قادر بود که سلیمان را وادارد که دختر یک کولی و فقیر را عزیزترین همسر خود بداند، و فقط یک چیز بود که به چنین دختری قدرت و شهامت عظیمی عطا می کند تا مقام ملکه بودن را برای خود به دست بیاورد، و آن عشق و علاقه حقیقی بود. محبت واقعی که بین این دو به وجود آمده بود سبب میشه که بر همه چیز غلبه کند. شاید آیه 6 و 7 بهترین جمله باشد که درباره عظمت و نیروی محبت در اینجا سخن گفته است. نیرویی که اگر از روی اراده باشد بر هر چیزی غلبه خواهد نمود، زیرا که از خداست. میگوید مرا مثل خاتم بر دلت و مثل نگین بر بازوایت بگذار، زیرا که محبت مثل موت زورآور است و غیرت مثل حاویه ستمکیش می باشد و شعله هایش شعله های آتش و لهیب خداوند یهوه می باشد. آب های بسیار محبت را خاموش نتواند کرد. آب های بسیار محبت را خاموش نتواند کرد و سیلاب ها آن را نتوانند فرو نشانید. اگر کسی اموال خانه خیشتن را برای محبت بدهد، آن را البته خار خواهند شمرد، اما هیچ نیرویی نمیتواند آتش محبت را خاموش کند. آبهای بسیار آتش محبت را خاموش نتوانند کرد و سیلابها آن را نتوانند فرو نشانید. دوست عزیز، هیچ نیروی قادر نیست که بر محبت غلبه کند. هیچ نیروی در عالم نیست که بتواند جلو محبت بیستد و پیروز شود. میدانی چرا؟ چون محبت از خداست و آنچه از خداست جاودانه و ازلی و ابدی و مظفر میباشد. کتاب مقدس میگوید که خدا محبت است. خدا محبت است و محبت از هر چیزی برتر و بالاتر است. میگوید حتی از ایمان و امید هم بزرگتر است. و دوست عزیز، کتاب مقدس صحبت از محبت خدا می کند. محبت او برای من و برای شما. محبت او نسبت به من و شما که نالایق و گناهکار و درمانده و یاغی هستیم. همان گونه که سلیمان نبی دوستان به خاطر عشق و محبت حاضر شد تاج و تخت خود را برای مدتی کنار بگذارد، آن هم بدون آنکه مقام و جلال و شکوه خیش را از دست بدهد و خود را به صورت یک شبانی در بیاوره تا دل دختری را به دست بیاورد، کتاب مقدس نیز میگوید که خدا از روی محبت عظیم خیش خود را به صورت انسانی در جسم مسیح ظاهر می کند و یا خیشتن را در مسیح آشکار می کند تا من و شما را به سوی خودش بکشونه و ما را از گناه نجات بدهد و به ملکوت خود بیاورد. و دوست عزیز، این فقط در انجیل مقدس که من و شما با چین محبت خدایی روبرو می شویم. امروز دوست عزیز، این محبت خدا شما را به سوی خود فرا می خواند و دعوت می کند که به سوی بیایید و در ملکوت سماویش شریک بشوید. ولی سوال مهم این است که آیا شما این محبت خدا را می پذیرید؟ راستی چه عکس العملی در برابر محبت او نشان می دهید؟ آیا آن را قبول می کنید و یا خدای نکرده مانند خیلی ها از روی غیرت و تعصب و جهالت دست رد به دعوت خدا زده اید؟ فراموش نکنید خدا محبت است و هر که محبت می کند از خداست.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.